ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید روز دوشنبه با محمد جواد ظریف در لوکزامبورگ دیدار میکند. یک مقام وزارت نفت ایران میگوید هیچ گونه محدودیتی برای سرمایه گذاری شرکت های نفتی آمریکایی وجود ندارد. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم 10 سال زندان مهدی هاشمی در مرحله اجرای احکام قرار دارد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در لوکزامبورگ دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس گفت که در این دیدار که در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می شود، بررسی خواهد شد که ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 کجا ایستاده است. وزیر خارجه فرانسه این سخنان را در جریان سفر خود به قاهره، پایتخت مصر، ابراز داشت. پیشتر یک مقام دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفته بود قصد داریم ببینیم که آیا پیشرفتی در مذاکرات حاصل شده یا آنکه به عقب بازگشته ایم. به نوشته رویترز قرار است وزیر امور خارجه ایران در لوکزامبورگ با مقامات فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدار کند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت تروریسم در جهان و نقش ایران در حمایت از تروریسم در منطقه این گزارش را مردود دانست. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران برای رسیدن به یک توافق جامع تا پایان ماه ژوئن، 10 تیر ماه، روزهای پایانی خود را می‌گذراند. کیان معنوی از رادیو فردا.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنش این گزارش را مردود دانست و گفت حضور و فعالیت آزادانه تروریست‌ها در آمریکا و دیگر کشورهای حامی آنها، عدم اقدام جدی و قاطع در قبال گروه‌های تروریستی و افراطی و چشم پوشی نسبت به جنایات به گفته او صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین، ادعای آمریکا در مبارزه علیه تروریسم را به چالش جدی کشیده و چنین گزارش هایی را کاملا بی‌اعتبار کرده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد ایران آورده است که حکومت ایران در سال 2014 عمدتاً از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به حمایت از تروریسم در جهان ادامه داده و به گروه‌هایی چون حزب الله لبنان، حماس و گروه فلسطینی جهاد اسلامی و شبه نظامیان شیعه عراقی کمک‌های مالی نظامی کرده است. در گزارش همچنین آمده است که حمایت حکومت ایران از بشار اسد باعث تداوم خونریزی‌ها در سوریه شده است. این گزارش می‌افزاید ایران همچنین از طریق گروه‌های مورد حمایتش به تلاش‌های خود برای افزایش نفوذ در مناطقی چون آفریقا، آسیا و با شدتی کمتر در آمریکای لاتین ادامه داده است. مرزی افخم روز شنبه گفت که انتشار این گونه گزارش‌ها به هیچ وجه با واقعیت‌های جاری همخوانی ندارد، چرا که ایران در 3 دهه گذشته خود بزرگترین قربانی تروریسم بوده است. تینا کادیانوف، هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا در امور ضد تروریسم، روز جمعه در یک کنفرانس خبری در توضیح موضوع حمایت حکومت ایران از تروریسم و مذاکرات جاری هسته‌ای تصریح کرد که تحریم‌هایی که در ارتباط با مسئله حمایت از تروریسم بر ایران اعمال شده، جدا از نتیجه مذاکرات هسته‌ای بر قوت خود باقی خواهند ماند.
So again, I would just feature that as a going concern, and it's not going to change as a function of the nuclear discussions that we have with them.
رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مورد موضوع حمایت حکومت ایران از تروریسم و تأثیر آن بر نتیجه مذاکرات هسته‌ای جاری میگوید:
این که این گزارش خاص چه نقشی میتونه اجرا بکنه و چه اهمیت وجودی داره، به نظرم این فقط بیانگر سیاست رسمی دولت آمریکاست. موضع رسمی ایالات متحده این است که در عین پیگیری مذاکره با ایران در مسئله اتمی، در سایر مسائل و به خصوص اون چیزی که حمایت دولت ایران از تروریسم منطقه مینامند، اینها در این مورد مشکلات خودشون با ایران دارن و ولی اون چه که در کنار میز مذاکره و اون چه که در میدان نبرد در عراق انجام میگیره یک مسئله است جدا. این دوگانگی رو ما هاست که در رفتار و در فعالیت‌های ایالات متحده و در ایران هم مشاهده می‌کنیم.
ایران از سال 1984 در فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد.
گزارش کیانه معنوی رو میشنیدید. رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت روز یکشنبه اعلام کرد که از نظر دولت ایران هیچ گونه محدودیتی برای سرمایه گذاری شرکت‌های نفتی آمریکایی در کشور وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسینی با اشاره به این موضوع که در صورت لغو محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت آمریکا، شرکت‌های آمریکایی به دنبال مشارکت در پروژه‌های صنایع نفت و گاز ایران هستند، گفت با این وجود تا کنون به صورت مستقیم ایران مذاکره‌ای با شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا انجام نداده است. او همچنین گفت که در ماه‌های گذشته چند هیئت از شرکت‌های اروپایی و آسیایی به تهران سفر کرده و مذاکرات فنی و قراردادی را با ایران آغاز کردند. سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه اعلام کرد که حکم 10 سال زندان مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دادسرا و در مرحله اجرای احکام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که حکم مهدی هاشمی در مرحله تجدید نظر سنگین تر از قبل شده و از 15 سال به 25 سال افزایش یافته است، اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی او باید 10 سال به زندان برود. پیش از این خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام آگاه قضایی نوشته بود که مهدی هاشمی علاوه بر مجازات زندان و تحمل 50 ضرب شلاق باید 2 میلیارد تومان هم جزای نقدی بپردازد، اما سخنگوی قوه قضاییه اشاره‌ای به این موارد نکرد. و خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه به نقل از یک منبع آگاه خبر صدور و ابلاغ حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار آنچه که عرفان حلقه نامیده می شود، را تکذیب کرد. پیشتر محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای طاهری، به خبرگزاری تسنیم گفته بود که موکلش از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شده، اما حکم هنوز ابلاغ نشده است. به نوشته خبرگزاری میزان، محمد علی طاهری در اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع از طریق لمس نامحرم، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و زاله بودن کتب و آثار به 5 سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، روز شنبه به اسرائیل و فلسطینیان هشدار داد که بن‌بست در روند صلح می‌تواند خطر شعله‌ور شدن درگیری را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس که پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، در قاهره سخن می‌گفت، از اسرائیل و فلسطینیان خواست که به سرعت به میز مذاکره بازگردند.
گزارش این هفته کارنامه به باز پس گرفته شدن دستورالعمل دولت برای ممنوعیت امضای قرارداد کمتر از 1 سال با کارگران مشاغل دائمی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
کارون تنها رود قابل کشتیرانی در ایران که از قدیم در یکی از خشکترین و تشنه‌ترین مناطق کشور خوزستان را سیراب می‌کرده، همچنان محل بحث مسئولان است. یک روز بحث ریختن پساب‌های صنایع و کارخانه‌ها به کارون مطرح است و یک روز ورود سم‌ها و کودهای شیمیایی به این رود و مباحث دیگر، اما مدتی است که بحث انتقال آب کارون به زاینده رود از زاویه غیر فنی مطرح شده است. آزاده اسدی گزارشی دارد در این باره.
کارون تنها رود قابل کشتیرانی در ایران که از قدیم در یکی از خشک‌ترین و تشنه‌ترین مناطق کشور خوزستان را سیراب می‌کرده، همچنان محل بحث مسئولان است. مدتی است که بحث انتقال آب کارون به زاینده رود از زاویه غیرفنی مطرح است. داوود رضا عرب، استاد دانشگاه تهران در رشته منابع آب، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است هنوز در مورد انتقال آب کارون به زاینده رود گفتگویی با مردم انجام نشده و این موضوع میتواند منافع ملی را به خطر بیندازد. به گفته او باید در مورد چیزی مثل انتقال آب بین چند استان و شهر مراقب دامن زدن به اختلافات قومی و منطقه‌ای باشیم. مطالعه جامعه شناسانه و مردم شناسانه لازم داریم و تنها به ساخت تونل و جاری کردن آب به شکل فنی نباید فکر کنیم. از مهر ماه تا آذر سال 92 دست کم 6 اعتراض گروهی در خوزستان به طرح انتقال آب از کارون به زاینده رود شکل گرفت که به زنجیره انسانی حمایت از کارون معروف شد. اعتراض هایی که حمایت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده های اهواز و آبادان و شورای شهرهای این منطقه و بعضی از مسئولان استان خوزستان را هم به دنبال داشت. بخش هایی از این اعتراض ها و شعارها در شبکه های مجازی منتشر شد و عواقب اجتماعی انتقال آب یک رودخانه که خوزستانی ها از آن خود می دانند تازه مطرح شد. موضوعی که از دید خسرو بندری، کارشناس طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی مقیم آمریکا، تکرار تجربه‌های قدیم است که ممکن است موفق و کامیاب هم نشود.
در 1371 90 میلیون متر مکعب آب رو با لوله برای آب مشروب به یزد بردن تا کمبود آب رو تأمین کنن. این موجب کمبود آب کشاورزی دشت اصفهان شد. بعد سال 84 به رقابت با یزد، استان مرکزی هم 220 میلیون متر مکعب آب زاینده رود رو به منطقه قم و کاشان و اینها بردن. باز هم آب کشاورزی کم شد. اما قراره 1100 میلیون متر مکعب دیگه آب از رودخانه کارون به زاینده رود منتقل بشه و این معادل بیش از 4 سد بزرگ آب است. هدفش هم تامین کمبود آب کشاورزی اصفهان، یعنی ظاهراً ترمیم خرابی سالهای قبل و متاسفانه تامین آب مشروب یزد و رفسنجان و کرمان و حتی طبس در جنوب خراسان. یعنی ما آبی رو از منطقه علیه جنوب غربی ایران میخواییم به وسیله لوله و با هزینه بسیار بسیار زیاد برای تأمین آب مشروب به شمال شرق ایران ببریم. مصیبت های بسیار ساده است که امروز شروع شده و در آینده تبدیل به یکی از مشکلات جدی ما میشه.
آنطوری که برخی پژوهش های بین المللی و راهکارهای جهانی درباره این روش میگویند، انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر باید آخرین گزینه در برنامه ریزی های دولتی باشد. سود انتقال آب باید بین مبدأ و مقصد عادلانه تقسیم شود و حقابه به طور کامل رعایت شود. طرح باید پذیرش اجتماعی داشته باشد و مردمان را بپذیرند و همراهی کنند. به کیفیت آب صدمه‌ای وارد نشود و زیست بوم منطقه تهدید نشود. با این همه برخی از کنشگران محیط زیست و پژوهشگران از مشکلات زیست محیطی این طرح گفتند. به گفته فعالان محیط زیست، کاهش آب رود کارون باعث ورود آب شور به این رودخانه خواهد شد که کارون را به شورابه تبدیل خواهد کرد. همین امر باعث خواهد شد که خاک حاصلخیز خوزستان در کوتاه‌ترین زمان به بیابان تبدیل شود. اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست در تهران که مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در امور طبیعی است، میگوید این مسائل درباره طرح انتقال آب کارون به زاینده رود در نظر گرفته نشده است.
انتقال آب اولا به ضرر حوزه اصلی هست. در طول راه مقدار زیادی از آب حیف و میل میشه، پرت میشه. بهتر است ما بگذاریم رودخانه ها بر حسب ساختارشون اونطور که طبیعت خواسته عمل بکنن بدون دسترازی. کشورهای دیگر چیزی غیر از ضرر متوجهشون نشده. ما هم بایستی پن بگیریم.
مدافعان این طرح اعتقاد دارند که انتقال آب از سرشاخه های کارون برای کشاورزی مناطق دیگر از جمله استان اصفهان سودمند خواهد بود. اما مخالفان میگویند وضعیت بالادست کارون خشک و تبدیل به فاضلاب شده و وضعیت پایین دست و شهرهایی مثل آبادان و خرمشهر و شادگان بسیار اسفبار است. به گفته برخی پژوهشگران، آب در خوزستان که قطب کشاورزی، تولید برق، انرژی، نفت و پتروشیمی ایران است، درست مصرف نمی شود و انتقالش برای زاینده رود مؤثر نیست و فقط تقاضا و آسیب پذیری آن بیشتر می شود. با این انتقال به گفته آنها مشکل فقط 10 سال عقب می افتد.
آزاده اسدی گزارش می داد. به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می رسیم و یادآوری می کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. با ما در تماس باشید.